معلم ها میتونستن رو بس بدن، این بود که قبض های آب و برق منزلشون رو، مصرف انرژی رو دانش آموزان در فواصل زمانی از یک دوره به دوره بعد با هم دیگه مقایسه کنن، اولا جمع و تفریق انجام بدن ببینن که افزایش داشته یا کاهش داشته، و بعد بچه ها مسئول این بشن که چطور میتونن مصرف انرژی رو در منزل کاهش بدن. چون ما یک طرح موفق همیار پلیس داشتیم که بچه ها عامل ایجاد تحول بودن در رفتارهای خانواده، ما با این دید نگاه کردیم. ترویج استفاده از تولیدات داخلی رو و احساس افتخار کردن نسبت به المان‌های هویتی ملی رو ما در برنامه هویت کودکان ایران اسلامی داریم دنبال می‌کنیم که عرض کردم دومین جشنواره ملی سراسریش ان شاءالله در آبان ماه در استان قزوین برگزار خواهد شد. ما اونجا برنامه‌های خیلی متنوعی داریم که کودکان ما بیان آداب و رسوم خودشون رو ارائه بدن و عناصر انسجام بخش ملی رو اونجا ما از دوران پیش دبستانی با این بچه‌ها کار بکنیم، مثل احترام پرچم رو، نمادهای ملی رو، پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت رو، اونهایی که برای ما زحمت کشیدن، چون اینها یک بسته هستش. در رابطه با بحث پژوهش هم که فرمودید، اصلا همین جشنواره جابر ما کارش تلفیق آموزش با پژوهش است. یعنی ما میگیم چطور ما میتونیم اگر کتاب علوم رو داریم آموزش میدیم، کنجکاوی رو در بچه‌ها پرورش بدیم، بعد بچه‌ها رو سوق بدیم که از این اصل علمی که یاد گرفتن و از این مفهوم علمی چه استفاده میتونن در زندگی روزمره‌شون داشته باشن. دستسازهای بچه‌های ما در سال‌های گذشته به خوبی مبین این هستش که این کار امکان پذیر هستش. البته با توجه به تأکیدی که رهبر معظم انقلاب داشتن، ما یک مسئولیت مضاعف احساس میکنیم که انشالله در سال پیش رو ما بتونیم هرچه بیشتر این فرهنگ رو رونق بدیم. و البته یکی دیگه از فعالیت‌هایی که ما خیلی روش تاکید داریم، تربیت از طریق قصه و داستان هست. شما مستحضر هستید که بزرگترین فعالیت ترویج کتابخانی و اونس با کتاب رو که میتونه یک کار پرورش تفکر باشه، ما در دوره ابتدایی انجام دادیم با جایگزینی عید و داستان با پیک‌های نوروزی. ما حدود 6-7 میلیون رکورد کتاب خوانده شده و ثبت شده و نوشته شده توسط کودکان در دوره ابتدایی داریم که خیلی من آرزو دارم هم توسط رسانه هم توسط صدا و سیما واقعا مجالی باشه اینها نمایش داده بشه. ببینیم وقتی به بچه‌ها مجال میدیم چطور میتونن خلاقیتشون رو بروز بدن و چطور میتونن زمینه‌های مال عید امسال هستش، فعالیت هایی که در سراسر کشور انجام شده و نمونه کارهایی که بچه‌ها برای ما فرستادن انشالله در نمایشگاه جابر ما عرضه خواهد شد. عید امسال و عید سال گذشته که ما گفتیم دیگه پیک‌های نوروزی رو بچه‌ها یا والدینشون حل نکنن، بشینن کتاب بخونن، قصه بنویسن، قصه روایت بکنن یا اینکه داستانی رو بخونن خلاصه بکنن، اینها ثبت شده با درصد هست که چند درصد بچه‌های ما کتاب مطالعه کردن، چند درصد قصه نوشتن. چه قصه های قشنگی. و با توجه به اینکه یکی از بهترین بسترهای تربیت که خداوند در قرآن برش تاکید کرده بحث قصه است و مورد تاکید مقام معظم رهبری هم بوده، این حرکت هم در راستای پرورش تفکر و خلاقیت بچه ها دستاوردهای خیلی خوبی داشته.
بسیار عالی، خیلی ممنون از شما خانم دکتر. ما فکر می‌کنم 2 دقیقه کلا فرصت داریم. من میخوام فقط به این سوالی که عرض میکنم شما یک اشاره بکنید و انشالله در زمان دیگری باز بشه، که اینکه بالاخره بفهمید مدرسه دولتی بعد از خانواده عزیز پول بگیرند یا خیر، این یک. دو، چون بحث آسیب‌های اجتماعی رو فرمودین و تأکیدی که در کشور و به خصوص سمت مقام معظم راهی وجود داره، در زمینه کودکان کار آیا وزارتخونه برنامه‌ای داره یا نداره؟ چون من تنها تجربه‌ای که می‌شناسم، فکر می‌کنم اگه اسم ببریم اشکال نداشته باشه، مدرسه صبح رویش هست در محله دروازه قار تهران، که در واقع با پذیرش این موضوع که ما نمیتونیم کودکان رو از خیابان جمع کنیم ولی حداقل آموزش رو برای اینها بیاریم، یه اتفاق خوبی چند ساله افتاده. آیا آموزش پرورش تو این زمینه هم برنامه‌ای داره یا خیر؟ بعد 2 دقیقه بتونیم پاسخ این دو تا رو اشاره کنیم.
من برای اینکه بتونم به سوال مهم شما بپردازم، قسمت اول چون مسئولیت من نیست، مرکز ارزیابی عمل کرده وزارتخونه مسئولش هست، اجازه بدید راجع به اون دوستان توضیح بدن. اما در رابطه با کودکان کار، برنامه‌های خیلی خوبی رو NGO ها داشتن که ما واقعا استقبال می‌کنیم از این برنامه. ما یه برنامه عمل مشترک داشتیم با سازمان بهزیستی و وزارت رفاه که کار کردیم. اون چیزی که خیلی مهمه اینه که ما بتونیم متناسب با شرایط این بچه‌ها برنامه‌های منعطف داشته باشیم. بله. و کودکان کار رو باید حتما از کودکان خیابان تفکیک کنیم. بله. اینکه مثلا ممکنه در برخی از مناطق کودکان کمک خانواده‌ها کنن برای کار یه بحثی است، اینکه کودکان رها بشن در خیابون و درگیر آسیب ها بشن یک موضوع دیگه ای هستش. اما تصورم این هستش که این نیاز به یک برنامه عمل ملی داره. به تنهایی نه آموزش پرورش، نه سازمان بهزیستی، نه وزارت رفاه نمیتونن کاری انجام بدن. ما به نوبه خودمون هم اعلام آمادگی میکنیم، هم برنامه‌ای رو داشتیم برای انعطاف پذیر کردن برنامه‌ها و استقبال هم میکنیم از تمام فعالیت‌های ارزشمندی که در این رابطه انجام میشه.
بسیار عالی، ممنونم از شما خانم دکتر، از وقتی که در اختیار ما قرار دادید و ممنون از همه دوستان رسانه‌ای من. یک بار دیگه روز خبرنگار رو به همه اصحاب رسانه و خبرنگاران و به ویژه دوستان و فعالان رسانه حاضر در استودیو تبریک عرض میکنم و امیدوارم که مسیر مطالبه گری همچنان وجود داشته باشه و تداوم ببخشه در واقع. خب فرصت برنامه ما امروز هم به پایان رسید. فراموش نکنید که تا ساعتی بعد میتونید فایل صوتی و متن برنامه رو بر روی وبسایت شبکه رادیو گفتگو با آدرس رادیو گفتگو.ir دریافت کنید. انشاءالله چهارشنبه هفته آینده هم رأس ساعت 16 بر روی همین طول موج با یک کتاب استانداد دیگر در خدمت شما خواهیم بود. تا برنامه بعد رادیو گفتگو و تابستان داغی دیگر، خدا یار و نگهدار شما.
آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینجی‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در این عصر داغ تابستانی همچنان با شما خوبان شنونده هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو با آرزوی بهترین ها برای یکایک شما خوبان. فصل تابستونه و دوستان به علت گرمای شدید هوا مصرف آب به شدت افزایش پیدا کرده. با توجه به اینکه هزینه های فراوانی برای کشف منابع آب، جمع‌آوری، تصفیه، انتقال و یا مراقبت از تأسیسات برای تأمین آب بهداشتی و شرب میشه، درسته که در مصرف آب صرفه‌جویی لازم رو داشته باشیم و در اون اسراف نکنیم.
بدون خط خوردگی، تحلیل و بررسی مهمترین سرخط‌های خبری ایران و جهان، تحولات روز، مناظره، تحلیل، تبیین، نقد و نظر، بدون خط خوردگی. برنامه خبری تحلیلی شبانگاهی رادیو گفتگو، پیشرو در مباحث اساسی و بنیادی کشور، شنبه تا چهارشنبه ساعت 19، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان عزیز وقتتون بخیر باشه، امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و ممنون و سپاسگزاریم از اینکه شما خوبان همچنان با ما همراه هستید و برنامه خودتون رو از رادیو گفتگو دنبال می‌فرمایید. در بخش‌های قبلی خدمتتون اعلام کردم که در تقویم کشورمون امروز روز جهاد دانشگاهی نامیده شده. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمى خامنه‌ای در مورد جهاد دانشگاهی فرمودن: مجموعه شما جهاد دانشگاهی یک حرفی زد که به حمدالله این حرف امروز تقریبا در کشور ثابت شده است. جهاد دانشگاهی از اول خواست بگوید که نیروهای مؤمن، حزب اللهی، انقلابی و کمربستگان انقلاب آنچنان که دشمن می‌خواهد وانمود کند عبارت نیستن از یک عده مردمی که از دانش، معرفت، تخصص و تجربه تهی هستند. همچنین ایشان در جای دیگری فرمودند تا کنون کارنامه درخشان جهاد دانشگاهی نیز بیانگر آن است که این نهاد تجلیگاه تعهد و فرهنگ ناب در محیط‌های علمی بوده است و نام جهاد همواره با تبلور فرهنگ، معنویت و حفظ اصول و ارزش‌های متعالی عجین بوده است. دوستان عزیز، امروز مقام معظم رهبری دیداری رو داشتن با مدال‌آوران المپیادهای علمی و اعضای تیم ملی والیبال جوانان کشورمون. دعوت میکنم شنونده بخشایی از بیانات ایشون در این نشست باشید.
راه نخبگی یک راه بی انتهاست. اینجور نیستش که ما بگیم این جوان از لحاظ فکری ذهنی نخبه است، حالا هم یه مدال گرفت و تا قضیه تمام شد. نه، این مدال یکی از نشانه های حرکت شما در یک مسیر، مسیر نخبگانی، مسیر تلاشی که برخواسته از یک ظرفیت و استعداد و توانایی خاص. در این مسیر باید شما حرکت کنید، باید تلاش کنید. خب وقتی که به مدال میرسید نشون دهنده این است که در این مسیری مقداری پیش رفتی. باید این پیشرفت رو ادامه بدید. باید کار کنید، تراش کنید، فکر کنید در هر رشته ای که هستید. نگذارید که این ظرفیت و استعداد در همین حد تمام بشه و در واقع سر این چشمه جوشان گرفته بشه. نگذارید این کار اتفاق بیفته.
بله دوستان، شما شنونده بخشایی از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار امروز خودشون با مدال‌آوران المپیادهای علمی و اعضای تیم ملی والیبال جوانان کشورمون بودید. سلام و درود به همه شما هموطنان عزیز جان، شما خوبان و گرامیانی که در پهندشت گستردهی همچون ایران آباد، سرفراز و سربلند هستید و نفس میکشید.
تنم تنم چه باشد که بگویم تنی تو، که تو جایی و سراپا همه جان روشنی تو. وطنم تو بوی باران، به شب ستاره باران، که خوشی و خوشترینی به مذاق میگساران. وطنم 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 ایران، همه جایی به تنم وطنم ایران. باشم وطنم تو شعر نابی، من اگر ستاره باشم وطنم تو آفتابی. وطنم 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 ایران، همه جا می بتنم وطنم ایران. وطنم خوشا نصیبت که وزیدنش گل از گل، وطنم خوشا شمیمت که دمیدنش تغزل. وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو، که شکفته شعر سعدی به بهار دامن تو. وطنم تو شعر نابی، من اگر ستاره باشم وطنم تو آفتابی. وطنم 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 ایران، همه جا می بتنم وطنم ایران. وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو، که شکفته شعر سعدی به بهار دامن تو. وطنم 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 ایران، همه جا می بتنم وطنم ایران. وطنم درودی از من به تو و به عاشقانم، که سپردم به پیکت به نسیم مهربانت. وطنم 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 ایران، همه جایی به تنم وطنم ایران. ایران من ایران من، ای مهر تو در جان من،
دهکده ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
عصر شما به خیر و نیکی و شادمانی باشه. امیدوارم تا اینجای برنامه شبکه رادیویی گفتگو مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. دوستان خوب من، لطفاً با ما همراه باشید. در ادامه دعوت میکنم شنونده میان برنامه در ساحت خورشید باشید که اختصاص داره به بخشایی از بیانات بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
در ساحت خورشید
حق اگر چنانچه از دشمن من هم صادر شد، من او را تمجید کنم به من که حق است، و باطل اگر از دوست منم صادر شد، اون را تکذیب کنم به عنوان اینکه باطل است. ولو در باطن فرض کنید یکی یه روشی را دوست دارد، یکی روش دیگر را، لکن در مقام نظر دادن، در مقام مصلحت اندیشی برای کشور یا برای اشخاص، اون نظر حب و بغض خودش را کنار بذارد، برد دنبال حق و باطل. حق هر جا که هست باید دنبالش رفت و او را با آغوش باز پذیرفت، ولو برخلاف نظر خود من هست. و باطل را هر چه هست و از هر کس صادر بشه باید نپذیرفت به عنوان اینکه باطل است. اشخاص و گروه ها و اینها را باید کنار گذاشت، حق و باطل را ملاحظه کرد. اون وقتم برای اثبات حق و ابطال باطل، اگر گرفتار انسان گرفتار بشد به عصبانیت و از مکنم قیز و غضب کردن، نمیتوند حق را به دست بیارد، نمیتوند باطل را ردش کند. مهم در همه افراد و خصوصا شما آقایان که در مجلس هستید و مجلس مبدع همه چیزهایی است که در کشور واقع می شود، مهم این است که در مقام بیان مسائل و رد مسائل، انتقاد و تکذیب اونجا نرسد که از قوه عقلیه کنار و با قوه غضبیه انسان وارد میدان بشه. اگر یک کسی هم فرض کنید از زبانش یک مطلبی برخلاف شما صادر شد، اگر شما برید و مطلب را منطقی صحبت کنید، با داد و فریاد و خدای نخواسته حرف زشت زدن کار درست نمیشد، جز اینکه اگر خدای نخواسته این امور تکرار بشه در مجلس، کم کم هیچ امر فاسدی یه دفعه سراغ آدم نمیاد. شیطان باطنی انسان بسیار استاد است و او همچنین است که ابتدا انسان را به فساد بکشد. ابتدا قدم کوچکی را وامی دارد که انسان بردارد، این قدم که برداشت فرداش قدم یه قدری بلندتری. انسان را یواش یواش به جهنم میفرستد، یواش یواش به فساد میکشد.